بسم الله الرحمن الرحیم. دانشجویان عزیز سلام، قربانی هستم، مدرس درس جامعه شناسی تربیتی در خدمتون هستم با ادامه بحث نظریات جامعه شناسی آموزش پرورش. نظریات کلاسیک و قدیمی تر رو در حوزه جامعه شناسی آموزش پرورش در جلسه قبل خدمتتون عرض کردم. قرار شد در این جلسه بحث رو پی بگیریم با بحث نظریات جدید در جامعه شناسی آموزش پرورش که متأثر از تفکرات آقای مایکل یانگ هست و تحت عنوان نظریه تفسیری ما بهش میپردازیم. توماس کوهن فیلسوف علم در ارتباط با رشد علم و پیشرفت علم نظریه جالبی رو مطرح کرد که در کتابش با عنوان ساختار انقلاب‌های علمی منعکس شد. در این کتاب او معتقده که رشد علم به صورت پارادایمی هست و به صورت تراکمی، آنطور که فیلسوفان علم در گذشته فکر می‌کردند، اتفاق نمی‌افته. یعنی در هر دوره یک پارادایمی بر فضای یک علم حاکمه که پارادایم از نظر او چیزی فراتر از یک نظریه است، مجموعه از نظریات، روش‌ها، متدها و فنون و ارزش‌ها و باورهایی است که در یک موقعیت و مقطع زمانی خاص بر یک علم حاکمیت داره و در ذیل اون پارادایم تمامی مشکلات و ابهاماتی که در اون حوزه علمی مطرح میشه بررسی میشه، تفسیر میشه و تبیین میشه. و پس از این که سوالات جدید مطرح میشه، بحرانی در اون پارادایم شکل میگیره که دیگه پاسخگوی اون سوالات جدید نیست، شرایط برای شکل یک پارادایم جدید فراهم میشه. یعنی مجموعه از نظریات و پیشفرض‌ها و باورها و متدها و روشها و فنون جدید که حالا بتونه سوالات جدید و بحرانهایی که در پارادایم قبلی قابل حل نبود رو پاسخ بده. خب با این مقدمه ما میریم سراغ این تغییر پارادایمی در جامعه شناسی آموزش پرورش. بر مبنای نظر آقای توماس کوهن در ارتباط با پیشرفت و تکامل علم که الان بهش اشاره کردم، متخصصین و اندیشمندان و حوزه جامعه شناسی آموزش پرورش معتقدند که ما شاهد همچین تغییر پارادایمی در جامعه شناسی آموزش پرورش هستیم. در دوره جدید پارادایم قدیمی که تحت عنوان پارادایم هنجاری مطرح بود در جامعه شناسی آموزش و پرورش جای خودش رو داده به پارادایم جدید تحت عنوان پارادایم تفسیری که اشاره کردم متأثر از نظرات آقای مایکل یانگ هست. خب در پارادایم قدیمی که همون پارادایم هنجاری بود و ما نظریات کارکردگرایی ساختاری اونجا مطرح کردیم و حتی نظریه رهیافت سیاسی، این پارادایم که پارادایم قدیمی محسوب میشه دیدگاه انفعالی به انسان داشت. یعنی انسان تحت تاثیر ساختارهای فراتر از خودش و ساختارهای کلان و خارج از خودش قرار داره. در آموزش پرورش همه چیز براش مشخص شده، در آموزش پرورش ورود پیدا میکنه، تحت تعلیم و تربیت قرار میگیره و میره نقشهایی رو که براش پرورش دیده، آموزش دیده، اونجاها باید اون نقش ها رو اشغال کنه و وظایف خودش در آینده در جامعه عمل کنه. در این پارادایم به بحث قشمندی و تحرک اجتماعی توجه شده و عرض کردم متأثر از، یعنی اون چیزی که بیشتر فضای این پارادایم رو پوشش میده، کارکردگرایی ساختاری است. حالا یک اندیشه های دیگر اندیشانه ای هم اگه تحت عنوان رهیافت سیاسی مطرح شد که اشاره کردیم، اونها هم همین شاکلا رو حفظ میکنن، در نتیجه تحت عنوان پارادایم هنجاری قابل بحثن. اما شرایط تغییر کرد، سوالات جدیدی مطرح شد در جامعه شناسی آموزش پرورش که دیگه این پارادایم هنجاری قابلیت پاسخگویی اونها رو نداشت، لذا شرایط برای شکل‌گیری پارادایم جدیدی به نام پارادایم تفسیری فراهم شد. در پارادایم تفسیری انسان از انفعالی که در پارادایم هنجاری بهش گرفتار بود خارج شد و فعال شد، یعنی خودش در فرایند آموزش دیدن درگیر میشه، مشارکت میکنه و در کسب شناخت. حالا اشاره خواهیم کرد مخصوصا پارادایم تفصیلی در جامعه شناسی آموزش پرورش با جامعه شناسی شناخت و بحث هرمونوتیک خیلی پیوند میخوره، چون مسئلهش مسئله شناخت هست. در جامعه شناسی آموزش پرورش جدید فهم الگوهای ارتباطی که ساخت اجتماعی واقعیت رو شکل میده خیلی مهمه و شناخت و معرفت که در چارچوب آموزش پرورش و در سیستم آموزش پرورش موضوع اصلی است و منتقل میشه به افراد که اینجا دانش آموزان هستن، رو به عنوان یک واقعیت اجتماعی که توسط انسان شکل میگیره در نظر گرفته میشه. یعنی شناخت و معرفت اولا مورد تاکید اونهاست، موضوع اصلی اونها در بحث جامعه شناسی آموزش پرورشه، و ثانیا معتقدن که این شناخت مثل خیلی چیزهای دیگه که محصول انسان هاست، محصول به عنوان یک واقعیت اجتماعی انسان ها درش در شکلی اون نقش داشتن، شناخت هم همین گونه است. شناخت امر یقینی و مطلق و خارج از انسان نیست و جدا و سوای از عمل انسان نیست، بلکه انسان ها فعالانه در شگیری شناخت و معرفت مشارکت دارن، خودشون اون رو میسازن، چون یه مثل دیگر واقعیت های اجتماعی است و دنچه اغراض و نیات انسان و آدمی میتونه در چگونگی شکل گرفتن شناخت و معرفت و من جمله اینجا شناخت و معرفتی که در آموزش پرورش ارائه میشه نقش داشته باشه. خب این پارادایم اشاره کردم تحت تأثیر تفکرات و اندیشه های آقای یانگ، مخصوصا با تألیف کتابش تحت عنوان شناخت و کنترل اوج گرفت، که در این کتاب آقای مایکل یانگ این انتقاد رو مطرح کرد که بسیاری از مباحث در آموزش پرورش بدیهی و مسلم فرض شدن، در صورتی که اینا بدیهی نیستن. اصطلاحاتی مثل برنامه درسی، مثل هوش، مثل خلاقیت، اینا به هیچ وجه بدیهی و مطلق و خارج از انسان و دستکاری انسان مطرح نمیشن، بلکه اینا محصول کنش آدمی هستن مثل خیلی چیزهای دیگه در شرایط خاص تاریخی. خب اینجا میبینید که اگر شما مطالعه داشته باشید در رابطه با جامعه شناسی شناخت، مطالعه اجمالی و مختصر، و موضوع جامعه شناسی شناخت رو بدونید، اینجا متوجه میشید که جامعه شناسی آموزش پرورش پهلو به پهلو میزنه با جامعه شناسی شناخت. ازن متفکرین و اندیشمندان پارادایم تفسیری مرزی زیاد قائل نیستن بین جامعه شناسی شناخت و جامعه شناسی آموزش پرورش، چون آموزش پرورش رو درگیر امر شناخت و معرفت میدونن. پس آنچه در آموزش پرورش ما میخوایم بررسی کنیم عمدتا مربوط میشه به مقوله شناخت و معرفت، در نتیجه در حوزه جامعه شناسی شناخت قرار میگیره. از نظر آقای برنشتاین در توضیح دیدگاه این پارادایم میگه دیدگاه جدید، همین پارادایم تفسیری، بیشتر متمرکز بر ویژگی های دانشی مدرسه، عرض کردم معرفت و شناختی که در مدرسه است. حالا بر همین اساس برنامه درسی، نحوه تدریس، اشکال ارزیابی و امتحان، همه اینها به عنوان ویژگی های دانشی مدرسه تحت توجه و تأکید و بررسی جامعه شناسان آموزش پرورش در پارادایم تفسیری قرار میگیره. یه بحثی که در جامعه شناسی شناخت، در جامعه شناسی آموزش پرورش تفسیری مد نظر هست اینه که گرچه این پارادایم تفسیری از جامعه شناسان متعدد و گاهی به لحاظ فکری متضادی سیراب شده، که اندیشمندان مختلفی تأثیر گذاشتن بر شکلی پارادایم، که اندیشمندان اختلاف نظرهای جدی دارن در حوزه‌های دیگه، ولی یه وجه اشتراک همه اونها دارن، همه اونهایی که در شکلی پارادایم تفسیری در جامعه شناسی آموزش پرورش نقش داشتن با همه تفاوت‌هاش یه وجه اشتراک داشتن، و اون این بوده که اثبات گرایی موجود در جامعه شناسی سنتی و در پارادایم سنتی، پارادایم هنجاری رو به شدت مورد نقد قرار دادن، چون اثبات گرایی همون تفکر پوزیتیویستی بود که معتقد بود که شناخت یک امر یقینی و عینی است و ذهنیات نباید وارد شناخت ما بشه و روش های کسب معرفت باید روش های تجربی باشن. خب اینو مورد چالش قرار دادن، به چالش کشوندن و نقدش کردن و گفتن شناخت هم مثل خیلی از چیزهای دیگه نتیجه ساخت و دستکاری آدم هست و آموزش پرورش رو مثل خیلی از حوزه‌های دیگه مثل سیاست، مثل اقتصاد محل نبرد قدرت میدونن. البته اینجا موضوع نبرد قدرت فرق میکنه. در آموزش پرورش نبرد قدرت بر سر کنترل و تعریف و تولید و توزیع شناخت هست. اینها یک دیدگاه دیالکتیکی و برهمکنشی اثر و تأثیر متقابل در حوزه شناخت ارائه میدن، یک تفکر دیالکتیکی در رابطه با شناخت در جامعه شناسی آموزش پرورش جدید. اینها معلمان و دانش آموزان رو به مثابه تولید کنندگان و مصرف کنندگان دانش فهم کنند. این فقط مصرف کننده نیستن مثل پارادایم هنجاری گذشته که ساختارهای قدرت در سطح کلان جامعه یک سری محتواهای آموزشی برنامه درسی مشخصی رو به مدارس تزریق کنن و اونها صرفا اونها رو بپذیرن و اجرا کنن، بلکه معتقدن خود این افراد معلم و دانش آموز و مخصوصا معلم در مدرسه این شناخت رو مورد دستکاری قرار میده و مورد بازاندیشی قرار میده. لذا شناخت چیزی نیست که فقط از بالا اعمال بشه و برنامه درسی از بالا اعمال شد، بلکه معلم و دانش آموز هم در سطح پایین یعنی در کف کلاس ها اونجا بر شکل‌گیری فرآیند شناخت اثر میذارن. اینه که ما میگیم یه دیدگاه دیالکتیکی ارائه دادن، یک دیدگاهی که معتقد اثر متقابل معلمان و دانش آموزان رو مخصوصا معلم رو باید در شگیری شناختی که در نهایت منتقل میشه به دانش آموز باید مورد توجه قرار داد. خب ریشه های فکری این پارادایم رو عرض کردم، حالا ریشه های اجتماعیش چیه؟ ما میدونیم که این پارادایم تفسیری در انگلستان، در اروپا و مشخصا در انگلستان نضج گرفت، شکل گرفت، اما در آمریکا میبینیم شاهد این شکل این دیدگاه نیستیم. چرا؟ چون در آمریکا بیشتر ما شاهد یک رادیکالیسم سیاسی هستیم، موضوعات بیشتر معطوف به امر سیاسی است، بیشتر در حوزه سیاست ما شاهد انتقاد و نقد هستیم و نظریه تضاد اونجا مورد توجه خیلی قرار میگیره. اما در انگلستان ما شاهد شورش های ضد فرهنگی هستیم، یعنی نقد و انتقاد و شورش ها بیشتر در حوزه فرهنگ و علم مطرح میشه و به همین خاطر ما در انگلستان شاهد شگیری دیدگاه و رهیافت تفسیری هستیم. موضوعات اصلی که مورد توجه رهیافت یا پارادایم تفسیری هست موضوعات متعددی است، من جمله محیط های یادگیری رو یعنی شرایطی که در اون یادگیری روی میده رو مورد توجه قرار میدن، به رابطه سلسله مراتبی بین معلم و دانش آموز توجه دارن، به شناختی که اساس تعامل بین اونهاست در محیط های یادگیری. موضوع دوم تعامل در کلاس رو مورد توجه قرار میدن. خب در چارچوب سنت اثباتگرایی و پارادایم قدیمی که سخن ازش رفت تعامل در کلاس بارها مرتوجه قرار گرفته، مثلا اطلاعات زیادی در ارتباط با شخصیت معلم در مطالعات و پژوهش هایی که در سنت اثباتگرایی انجام شده به دست آمده، درباره روش تدریسش، الگوهای روابط دوستی در بین دانش آموزان. ولی چیزی که در پارادایم جدید در ارتباط با تعاملات در کلاس درس مورد توجه قرار گرفته که در پارادایم قبلی نبود، پیوند بین انتظارات معلم و عملکرد دانش آموزه. یعنی عملکرد دانش آموز تا چه حد تحت تاثیر انتظاراتی که معلم از او داشته شکل گرفته. این موضوعی است که در ارتباط با تعامل در کلاس درس مورد توجه سنت تفسیری قرار گرفته به طور مشخص. سوم این که از موضوعات اصلی که مورد توجه این پارادایم هست زبان مورد استفاده در کلاس درسه، چون زبان بستر انتقال و ارائه شناخت است و شناخت هم مورد توجه خاص رهیافت تفسیری است، زبان رو مخصوصا خیلی مورد توجه قرار میدن و رابطهش با موفقیت تحصیلی که ما یک سری الگوهای تبیینی و مطالعات و پژوهش‌هایی رو بر همین اساس داریم. یکی از موضوعاتی که خیلی اونا مورد توجهشون هست، حالا خارج از این بحثی که الان اشاره شد، به طور کلی برنامه درسی رو مخصوصا خیلی مورد توجه قرار میدارن، چون آقای یانگ میگه که پارادایم هنجاری، پارادایم قبلی خیلی به برنامه درسی، حالا چه برنامه درسی آشکار چه پنهانش، توجه نمی کردن. در پارادایم تفسیری این برنامه درسی، چه برنامه درسی آشکار که شامل محتوای سرفصل‌های رسمی است که در مدارس آموزش داده میشه، هم اون رو مورد بررسی قرار میدن، و مهمتر از او برنامه درسی پنهان رو، یعنی چیزهایی که دانش آموز در محیط مدرسه یاد میگیره، برنامه درسی که به طور غیر رسمی در مدارس جریان داره ولی رسمی نیست، کسی ازش حرفی نمیزنه، اما در او حوزه هم یادگیری تدبیر شده و انجام میشه، اطلاعات زیادی رو دانش آموز در رابطه با جامعه کسب میکنه، در رابطه با، چون مدرسه مدل کوچکی از جامعه است، خیلی از اتفاقاتی که در جامعه میفته رو در مدرسه یاد میگیره، البته اینا غیر رسمی است. این برنامه درسی پنهان و آشکار رو پارادایم تفسیری معتقده که برای اولین بار و به طور ویژه مورد توجه قرار میده. خب در این برنامه، مطالعه برنامه درسی هم تاکید میکنم بر روش های کیفی، بر مشاهده و بر سطوح خرد به جای روش های کمی و سطوح کلان، یعنی بیشتر ارتباط درون آموزش پرورش و ارتباط فضای داخل درون آموزش پرورش مورد توجه قرار میدن، و کلاس رو مخصوصا به جای مثلا تحلیل نهاد آموزش پرورش با دیگر نظام ها، تحلیل های کلان رو خیلی توجهی بهش نمی کنن، بیشتر به تحلیل ها و سطوح خرد روی میارن و بر روش های کیفی. خب بر این نظریه نقدهایی هم وارده و وارد شده در سه حوزه، هم به لحاظ نظری و تئوریک، هم به لحاظ متد و روش، و هم به لحاظ کاربرد. از لحاظ نظری میگن خب این همچنان چیز جدیدی نیست، پیوند وسیق و محکمی داره با نظریات کلاسیک در جامعه شناسی آموزش پرورش. یه سری ابهامات جدی توی این نظریه وجود داره، مثلا در رابطه با ساخیافتن شناخت، تبیین، توصیف، اینا خیلی مشخص نشده، خیلی توضیح ندادن اندیشمندان حوزه تفسیری در جامعه شناسی آموزش پرورش، و همین خاطر ابهامات جدی وجود داره در این زمینه، و متهمن به نسبی گرایی و ذهنی گرایی. این لحاظ نظری. به لحاظ روشی میگن آقا اینا، این پارادایم تفسیری، متفکرینش بیطرفی و عینیت علمی رو رد میکنن، چون گفتم اثباتگرایی رو مورد نقد قرار میدن، ولی غافلن ظاهرا از این قضیه که وقتی شما بیطرفی و عینیت علمی رو رد میکنی، خب همین نظریاتی هم که شما در چارچوب تفسیری بیان میکنی، خب همینا رو هم رد کردی دیگه، این یک شمشیر دودمه دیگه. وقتی شما کلن میای بیطرفی و عینیت علمی رو در شناخت رد میکنی، خب این گریبانگیر خود نظریه و پارادایم تفسیری هم میشه، و میگن خیلی هم اینها از مواضع اثبات گرایانه و تجربی هم فاصله نگرفتن، این چیز گونه نقد کردن، خودشون هم گرفتارشن. چرا؟ چون بالاخره اینها هم در نهایت به یک سری داده ها میرسن و اونا رو تحلیل میکنن، پس خیلی نمیتونن خودشون رو برکنار بدونن از تبیین های اثباتی و تجربه گرایانه. به لحاظ کاربرد میگن آقا اون چیزی که شما مطرح میکنید توصیف و تفسیر و کمک عملی راه گشا و مشکل گشایی با آموزش پرورش نمیکنید، مبنایی هم برای تغییر ساختار آموزش ندارین. و یه موضوع دیگه هم که اشاره میشه در حوزه نقدهای کاربردی به این نظری اینه که در نهایت با توضیحی که میدن، بسیاری از مشکلات آموزش پرورش رو میارن داخل کلاس و عهده معلم قرار میدن، و میگن این یه دیدگاه محافظه کارانه است که شما تمام ساختارهای کلان خارج از مدرسه رو اینا رو نادیده بگیری، یا به دیده تقلیل گرایانه بینا نگاه کنی اثرات اونها رو، و بیای فقط به نقش معلم بیشتر توجه کنی و بسیاری از مسائل رو به عهده معلم بذاری. این رو دیدگاه محافظه کارانه میدونه. خب با این بحث ما پایان میدیم به بحث نظریات جامعه شناسی آموزش پرورش. حالا ورود پیدا میکنیم به بحث روش های تحقیق در جامعه شناسی آموزش و پرورش. خب بحث روش های تحقیق در جامعه شناسی آموزش و پرورش بحث بسیار گسترده است که من ترجیح میدم این بحث رو در جلسه بعد خدمتتون عرض بکنم. به همین خاطر بحث روش های تحقیق در جامعه شناسی آموزش و پرورش رو میذاریم برای جلسه بعد. امیدوارم که توضیحاتی که ارائه شد مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.